تجاره‌سازی و تأمین مالی فناوری چه تفاوت‌هایی با تجاره‌سازی نوآوری دارد؟ درس آموخته‌های ما از دنیا برای تأمین مالی فناوری در کشور چه بوده است؟ چالش‌های تجاره‌سازی فناوری و نوآوری در کشور کدام است؟
علم نافع،
نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه های برتر دنیا رسیده است.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجوی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
منافع را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو. برنامه علم نافع رو میشنوید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، با شما همراه خواهم بود. با موضوع بررسی چگونگی تجاری سازی و تامین مالی نوآوری و توسعه فناوری در خدمت مهمان برنامه خانم دکتر فاطمه هشدار، مدیر برنامه‌ریزی راهبردی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری هستیم. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم و مخاطبین برنامه علم نافع. در خدمت شما هستم جناب آقا محسنی، بفرمایید.
بزرگوارید. خیلی متشکرم. برای ورود به بحث در رابطه با بحث تجاری سازی و تامین مالی نوآوری و توسعه فناوری، می‌خوایم ابتدا بریم یه تاریخچه‌ای در دنیا رو بررسی بکنیم، ببینیم که دنیا چی کار کرده در این زمینه، تو جهان چه تجاربی داشتیم، چه تجارب موفقی در دنیا وجود داره و در این زمینه ما چه درس‌هایی گرفتیم از تجارب موفق و وضعیت کشور در این زمینه چگونه است؟
بله، اگر اجازه بفرمایین وارد این بحث بشیم، من قبل از اینکه هر چیزی رو بخوام شروع بکنم، فقط خواهشم اینه که از دوستان محترمی که دارن بالاخره این گفتگو رو میشنون، من حتما در بین بحث هم اشاره خواهم کرد به اینکه هیچ کدوم از این صحبتهایی که دارم میکنم منظورم این نیست که ما دوباره برگردیم چرخ رو از نو اختراع بکنیم و برای کشورمون مدل های جدید رو بیاریم، ولی یه اشتباه و یه خلط بحثی هم در این فضا صورت گرفته، اونم اینه که ما خیلی وقتا فکر میکنیم الگو برداری از کشورهای دیگه یا موفقیت دیگران حتما ما رو هم به موفقیت میرسونه. نکته ای که واقعا وجود داره اینه که ما اگر بریم مدل‌های موفق دنیا رو که بعضن این مدل‌ها برنامه‌ریزی‌هایی بوده که انجام گرفته، بعد نمونه‌های موفق اونها تبدیل به مدل شده است. اینونه نبوده که از روز اول یک مدل موفقی بیاید و شروع به کار بکند که قرار باشه جای دیگه دنیا هم اگر اون مدل استفاده بشه حتما به موفقیت برسه. نه، اینطوری نبوده واقعا. خیلی از این مدل ها بارها تجربه شدن، شکست خوردن تا روز آخر به یک مدل موفق تبدیل شدن. ما الان از مدل موفق فقط اتفاقی که برامون میفته اینه که اشتباهات اونها رو تکرار نکنیم، ولی هیچ تضمینی وجود نداره که شما اگر اون مدل موفق رو در ایران برای تجاری سازی یا تامین مالی شرکت هامون استفاده بکنین حتما به موفقیت برسید.
قطعاً هر کشوری شرایط و ویژگی خاص خودش رو داره. بله،
ما شرایط و چالش های خودمون رو در حوزه تامین مالی و تجاری سازی در داخل کشور داریم که این شرایط چالش های خاص خودش رو داره که جناب علی هم به هر حال بهش اشاره کردین. لازمه که این چالش هامون شناسایی بشه و واقعا خبرگان و متخصصینی که در این حوزه دارن کار میکنن یا دارن این مدل ها رو استفاده میکنن برای کشور، بدونن که کجا باید انعطاف لازم رو داشته باشن که ما بتونیم به هر حال از اونها بهره مندی لازم رو داشته باشیم.
درسته.
ولی اگر اجازه بفرمایید از این مقدمه که بگذریم، من باید عرض بکنم خدمتتون که تقریبا تامین مالی و تجاری سازی فناوری و نوآوری که باز هم میخوام اینجا این تمایز رو قائل بشیم که ما تجاری سازی فناوری با تجاری سازی نوآوری خیلی فرق میکنن با هم.
درسته.
و شنوندگان محترم حتما این رو از ما میپذیرن که به هر حال طبق اون چیزی که امروز ما خدمت شما خواهیم بود، سعی میکنیم بیشتر در حوزه تجاری سازی فناوری حرف بزنیم که به هر حال پیچیدگی ها و چالش هاش از حوزه تجاری سازی نوآوری بیشتر هست.
درسته. بله.
نکته که وجود داره اینه که کشور ما تقریبا امروز دیگه به صورت سیستماتیک، ممکنه ما بیش از اون حالا به صورت دست گریخته داشتیم یه کارهایی میکردیم، ولی در کشور امروز به صورت سیستماتیک سابقه یک دهه‌ای و تقریبا 10 ساله برای تامین مالی فناوری در کشور وجود داره با توجه به نهادهایی که ایجاد شده. یعنی حوزه‌ای که داریم راجبش حرف میزنیم الان دیگه تقریبا 10 سال است. کم کم باید بپذیریم که از اون دوره نوزادیش داره عبور میکنه و داره وارد دوره رشد و تکاملش میشه. خود این دوره هم داره به هر حال با گذر از زمان تکامل پیدا میکنه.
دلست.
اتفاقی که در این 10 سال افتاده، بعضا اینطوری بوده که ما مدل‌هایی رو که در دنیا رفتیم دیدیم، مدل‌های خوبی بوده، آوردیم برای کشور معرفی کردیم و سعی کردیم که روی اونها تمرکز بکنیم. اما این نکته به من و همکاران من برمیگرده. ما یه جاهایی در استفاده از لغات و مفاهیم، حالا نگم بی‌دقتی، کم دقتی کردیم. یعنی امروز فضای کشور ما در حوزه تأمین مالی که یک قدم مانده به تجاری سازی است. یعنی شما وقتی دارین راجع به تجاری سازی حرف میزنین، حتما
بله.
باید یک قدم قبل از تجاری سازی راجع به تأمین مالی حرف بزنین.
درسته.
اینها رو ما با هم یک جاهایی به جای هم دیگه استفاده کردیم. امروز یعنی در فضایی که ما داریم خدمت شما صحبت میکنیم، تا اسم تأمین مالی میاد، تا اسم تأمین مالی فناوری میاد، دوستان نوآوری رو هم میارن قاطیش میکنن. به همین خاطر استارتاپ هم خیلی راحت میاد واردش میشه، در حالی که ما اصلا در فضای نوآوری ممکنه خیلی با بحث تأمین مالی چالش نداشته باشیم. اونجا نوآوری اون چیزی که ذاتش هست و در درون خودش هست حتما باید به بازار برسه، حتما باید بتونه خودش رو به مشتریانش، مخاطبینش عرضه بکنه تا یک نوآوری موفق باشه. یعنی اصلا شما نوآوری رو که نتونه بازار نداشته باشه، مشتری نداشته باشه، خیلی نمیتونید اسم نوآوری روش بگذارید. ولی حوزه فناوری حوزه متفاوتی، به همین دلیل در حوزه فناوری شما استراتژی تجاری سازی باید داشته باشید. یعنی از روز اولی که در یک فضای محققین و به هر حال دانشمندان ما، فضای علمی ما، حوزه آکادمیک ما وارد اون حوزه میشن، از روز اول باید استراتژی تجاری سازیشون رو بدانن. یعنی بدانن در چه مرحله‌ای قرار است این کار تحقیقاتی رو که انجام میدن چگونه به مشتری منتقل بکنن. به خاطر همین اگر از روز اول شما بدانید که این استراتژی تجاری سازی شما چگونه است، نوع تأمین مالیتون فرق خواهد کرد و در رده های مختلف و در مراحل مختلف این کار تحقیقاتی باید تأمین مالی مختلف از مدل های مختلفی استفاده بکنید که بتوانید این فناوری رو به روش درست تجاری سازی بکنید.
درسته.
یعنی برسونید به بازار. همه این موارد نکاتی داره که ما امروز سعی میکنیم انشالله خدمت شما هر جایی رو که بتوانیم تا حد حالا اون چیزی که برنامه به زمان برنامه اجازه میده من خدمت شما باشم.
قطعا. یه بحثی که اینجا حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که این تأمین مالی اصولا شاید اینجوری به نظر میرسه که خیلی جا وقتی صحبت میکنیم میگیم تأمین مالی نوآوری یا بحث فناوری، انگار انتظار داریم که دولت‌ها یا مثلا نهادهای حاکمیتی وارد بشن برای این تأمین مالی. آیا این دیدگاه سیطره داره اینجا یا نه خود شرکت‌های خصوصی و یا شرکت‌های حالا مختلف باید اینجا تأمین مالی و مدل تأمین مالی و تجاری سازیش رو به تنهایی پیاده سازی بکنن؟
نکته بسیار مهمی رو جناب علی اشاره کردید بهش. متاسفانه باز هم عرض میکنم به این به همون شاید کمکاری همکاران من در این حوزه برمیگرده. ما وقتی راجع به تأمین مالی داریم حرف میزنیم، بلافاصله تأمین مالی رو گره میزنیم به گرفتن منابع ارزان قیمت دولتی در این فضا. ما اصلا منکر این نیستیم که حتما در حوزه تامین مالی فناوری، ببینید اون چیزی که در دنیا داره دیده میشه و اون چیزی که شما برای تجاری سازی یک فناوری تو دنیا ازش دارین حرف میزنین، مراحل مختلفی داره. این مراحل مختلف در برهه‌های زمانی مختلف بازیگران مختلفی رو داره. ما متاسفانه به دلیل شرایط داخل کشور خودمون، ببینید اون چیزی که هست داخل کشور ما امروز، تأمین مالی در داخل کشور ما بیشتر جنس بازار پول رو داره و مبتنی بر بانک ها و همین وام و از این حرف هست. در حالی که در دنیا این بازار سرمایه است که نقش اصلی رو برای تأمین مالی فناوری داره ایفا میکنه و همین نکات اینجوری باعث شده که طی سالهای گذشته ما مدل‌های مناسب توسعه فناوری و تأمین مالی فناوری رو تو کشور به هر حال با چالش‌های براش روبرو بودیم. چون همین نکته‌ای که جناب علی اشاره کردین، تا صحبت از تأمین مالی میشه همه به منابع دولتی اشاره می‌کنن، در حالی که در این چرخه توسعه فناوری از اون مرحله اولش که مرحله ایده پردازی باشه، بعد مرحله بالاخره نوآوری و تولید شرکت‌های نوپامون باشن و تولید نمونه‌های اولیه، بعد به سمت به هر حال رشد این شرکت‌ها پیش برن و شرکت‌های بزرگتر رو تشکیل بدن، اینها منابع تأمین مالیشون باید متفاوت باشه. اون چیزی که در دنیا حداقل دیده میشه اینه که شما تو مراحل اولیه ایده پردازی و به هر حال اون زنجیره ایده تا بازاری رو که داریم راجبش حرف میزنیم که میشود تجاری سازی، در مراحل اولیه اصلا خیلی دولت‌ها و منابع دولتی ورود نمی‌کنن. اونجا چیزی که هست منابع تأمین مالی برای اون پرورش ایده ها از جنس منابع مالی و پسندازهای خود خانواده، دوستان و خود اون صاحب ایده است. اما نکته ای که مثلا برای کشور ما وجود داره، شما امروز من و شما تو همین جامعه داریم زندگی میکنیم و این موارد رو خیلی راحت داریم میبینیم. ما پسنداز عمومی جامعهمون به شدت سالهای گذشته به خاطر شرایط اقتصادی و دلایل متعدد دیگه پایین اومده. به اضافه این که پایین اومده، اینه که شما در حوزه فناوری، حالا اینجا فرقی نمیکنه، و نوآوری، چون با ریسک بالایی روبرو هستین، اصلا برای شما و برای خانواده ها خیلی ارزش اقتصادی نداره که بیان اون سرمایه های اندک روشون رو، اون پسنداز کمشون رو هم بیان بذارن تو این حوزه و بخواه خودشون مثلا در این حوزه ها سرمایه گذاری بکنن. شما امروز دیگه هر کدوم از شنوندگان ما حتما این رو به خوبی میدونن که اندک سرمایه ای که برای خانواده ها وجود داره، ترجیح میدن که در حوزه هایی که سوداوری بالاتری داره به نسبت فناوری، که خب ما نمیگیم مثلا فناوری سوداوری نداره، حتما داره، ولی زمانی که در این جا باید طی بشه زمان طولانی تریه به نسبت این که شما ببرین اون سرمایه‌تون رو، پس اندازتون رو در بازار سکه و ارز و یا حالا خب مباحث دیگه که
این مطلب رو میتونید بیشتر باز کنید؟ شاید خب برای خیلی از شنوندگان الان این سوال پیش بیاد که خب حالا یعنی چی چجوری ما میتونیم مثلا تو حوزه فناوری سرمایه گذاری کنیم؟ حالا سرمایه گذاری
جناب آقای محسنی، ما همین مشکل رو دقیقا همینجا داشتیم که ما طی سالهای گذشته باید علاوه بر این که در تأمین مالی خب بالاخره منابع رو جور میکردیم، بله، حالا اصلا کاری به این نداریم که بالاخره منابع باید، ما میدونیم که بخش دولتی باید به کمک این حوزه میومد و کمک میکرد که درست این را بیفته، ولی علاوه بر تأمین منابع که باید تو این حوزه بالاخره براش فکری میشد، ما کار فرهنگ سازی اصلا تو این حوزه اصلا نکردیم. بله. ما در مرحله تولید ایده هامون باید واقعا همون مفاهیمی رو که در دنیا خیلی زیاد باش دارن کار میکنن فرشتگان کسب و کار ما، که این فرشتگان کسب و کار ما بعضن افراد بزرگ و صاحب نام حوزه های صنعتی و تجاری ما هستند، کسبه و بازاریان ما هستند که اینها منابع مالی خوبی دستشون دارن. باید می توانستیم فرهنگ سازی بکنیم که اینها در مخش فرشتگان کسب و کار وارد این حوزه ها بشن و بتونن تو این حوزه ها بالاخره تامین مالی بکنن، یعنی برای حوزه فناوری که بالاخره پول خوبی احتیاج داره، منابع خوبی باید تو این حوزه بگذاریم، چون ریسک به هر حال ریسک بالایی، ما باید اونها رو می آوردیم و اونها وقتی خودشون میان حتما این هوشمندی رو دارند که موارد لازم برای موفقیت یک کسب و کار رو از همون اول در نظر بگیرن که این کسب و کار چجوری باید کار بکنه تا به اون گام آخر و موفقیت برسه. کار فرهنگی رو انجام ندادیم، به خاطر همین در جامعه ما امروز حتما، من این رو میدونم که افراد بسیار زیادی در جامعه ما وجود دارن که اگر براشون توضیح داده میشد، شکافته میشد حوزه فناوری و نوآوری، سرمایه های خیلی کوچیک و سرمایه های بزرگ میتونست به این سمت روانه بشه و در این حوزه ها سرمایه گذاری بشه که فقط متکی به منابع مالی دولتی نباشیم. منابع مالی دولتی فقط مشکلش این نیست که به هر حال اون مشکلات خاص خودش رو داره، محدودیت ها رو داره و اینا، این منابع به خاطر بعضن ارزان بودنشون خیلی مدیریت دقیقی هم روشون نیست. درسته. ما توی سالهای گذشته نتوانستیم این رو جا بندازیم که باید بریم به سراغ منابع مالی دیگری، عرض کردم از جمله فرشتگان کسب و کار، از جمله خود خانواده ها، و تشویق بکنیم و اینها رو ترویج بکنیم در جامعه که وارد این فضا بشوند.
الان مثلا کسب و کارها یا مثلا حوزه فناوری هستن که بگن خب ما الان به صورت عمومی اعلام بکنن، بگن که ما احتیاج به سرمایه گذاری مثلا تو این حوزه داریم؟
بله جدیدن یه چند تایی بله جدیدن یه چند تایی از این حوزه ها راه افتاده. عرض داشتم میکردم خدمت شما که اون عرض قبلی من تقریبا یه بخشش ناتمام موند. اونم اینه که ما حتی در اون حوزه علاوه بر اینکه کار فرهنگ سازی نکردیم، نهادهایی رو هم که بتوانن اینها رو به مردم معرفی بکنن. یعنی شما، ما احتیاج به یک نهادهایی داریم، یعنی تا ما میگیم نهاد، متاسفانه همه به دنبال یک نهاد نوع پولیو بانکی هستن که بیاد فقط منابع مالی بگذاره. نه، ما در این حوزه احتیاج به نهادهایی داشتیم که بیان کار کارگزاری بکنن، یعنی همون کارگزاران شبیه کارگزاران بورس اینجا باید وجود داشته باشن، کارگزاران فناوری که بتوانن این فناوری ها رو به مردم با زبان خود اونها معرفی بکنن. دقیقا. یعنی جامعه خیلی به دنبال زبان علمی و تکنیکال و فنی نیست، جامعه میخواد از شما بدونه که آقا اگر آمد و در این فضا به هر حال سرمایه‌اش رو برد، سرمایه گذاری کرد، چه چیزهایی از شما دریافت خواهد کرد. لزوماً هم به دنبال سود و برداشتن همین سود مادی نیست، شما خیلی جاها میتوانید با دادن پاداش ها و سودهای غیر مادی، شما اگر مثلا نمیدونم بتوانید تشویق بکنید که فناوری رو که قرار تولید بشه، این فناوری حتما از جنس کالا، بخشی از این فناوری از جنس کالا و محصول و خدمت خواهد بود دیگه، اگر شما بتوانید مشتریتون رو در لیست اول برخورداری از این خدمات قرار بدید و او بدونه که با سرمایه گذاری در این حوزه زودتر از دیگران میتونه دسترسی داشته باشه به این کالا و خدمات، این میتونه برای جامعه خب خیلی از اینها رو داشته باشه. ولی عرض میکنم ما در این حوزه هم مشکل نهادی داریم، نهادهایی که بتوانن حتی فناوری ما رو ارزیابی بکنن و ارزش گذاری بکنن. ما وقتی داریم راجع به ارزش گذاری فناوری صحبت میکنیم یا ارزیابی فناوری، اصلا جنسش قیمت نیست، یعنی شما راجع به قیمت صحبت نمیکنیم ما اینجا که این فناوری چقدر میارزه. ارزش فناوری با قیمت فناوری متفاوت است که عرض میکنم حالا ممکنه ما نتونیم همه این موارد رو تو این جلسه باز بکنیم.
بله قطعا. بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با ما همراه باشید. موضوع بررسی چگونگی تجاری سازی و تأمین مالی نوآوری و توسعه فناوری در خدمت خانم دکتر هشدار هستیم. خانم دکتر، در ادامه بحثمون می‌خواستیم ببینیم که به اینجا برسیم که وضعیت کنونی کشور رو چجوری می‌بینید تو حوزه تجاری سازی و تأمین مالی نوآوری و توسعه فناوری. حالا شاید ما تونستیم یه راههایی رو بریم، چه تجربه موفقی حالا تو کشور داشتیم و وضعیت کنونی کشور رو یه مقدار برامون ترسیم بکنید.
بله، تو این قسمت من میتونم خدمت شما عرض بکنم که باز هم اینجا لازمه که یه چیزی رو عرض بکنیم از این جنس که اصلا وقتی داریم راجع به تجاری سازی حرف میزنیم، منظورمون بازاریابی یا توسعه کسب و کار نیست. تجاری سازی برای خودش مفهوم تعریف شده ای داره، فرایندی است که شما در اون فرایند یک انتقال فناوری رو به هر دلیلی خواهید داشت. من وقتی راجع به فناوری حرف میزنم، فناوری از نگاه ما هم میتونه محصول باشه، هم خدمت باشه، فرایندی که راجبش داریم حرف میزنیم، همه اینها میتواند فناوری باشد.
بله.
وقتی شما این فناوری رو از مرحله تحقیقات، تولید آزمایشگاهی، تولید بالاخره نمونه به مرحله بازار میرسونید، این مرحله تجاری سازی. تجاری سازی یک توانمندی. وقتی شما دارید راجع به توانمندی صحبت میکنید، توانمندی حتما باید سه تا خصیصه مهم داشته باشه، یعنی سه مشخصه بارز برای توانمندی باید داشته باشه. توانمندی حتما باید فرایندی توانمند میتونه باشه که قابل تکرار باشه. یک فعالیت، وقتی شما میتونید یک فعالیت رو توانمندانه انجام بدید که اون رو تکرار بخواهید بکنید. به خاطر همین شما وقتی دارین تکرار میکنین توانمندسازی رو، ما خیلی وقتا وقتی با شرکت های فناورمون یا نوآورمون صحبت میکنیم، اینها فقط کل برنامهشون یک محصول دارن، اون محصول رو به نوعی میخوان به بازار برسونن. این رسوندن این یک محصول و تک محصول به بازار اسمش تجاری سازی نیست اصلا جناب آقای مهندس. این بیشتر به بازاریابی میماند.
بله.
و رسوندن تجاری سازی فرایندی است که شما قرار است اون فرایند رو تکرار بکنید. حالا ببرین که اون فرایند یعنی شما هی قرار است در این مسیر برید محصولتون رو بهبود بدید، خدمتتون رو بهتر بکنید. پس این تکرار پذیر است. دومین خصیصه‌ای که باید یک فرآیند توانمندسازی داشته باشه و توانمند بخواین انجامش بدین اینه که تمرکز و سرمایه گذاریمون باید برای ارتقاء اون توانمندی باشه، نه رفع کاستی هامون. ما خیلی وقتا بالاخره مشکلاتی داریم، کاستی هایی تو شرکتمون داریم که میخواییم اون توانمندی رو، اون کاستی رو یا اون کمبود رو برطرفش بکنیم. بعد میاییم خب میگیم اسم این، نه اصلا این اسم اینا هیچ کدوم از اینها توانمندی نیست. و نکته مهمتر اینه که شما در این فعالیت و فرایندی که وقتی داریم راجع به فرایند تجاری سازی حرف میزنیم، اگر فقط در یکی از جنبه ها و بر یکی از ابعاد این توسعه فناوری، به هر حال عرض کردم ما اول عرایزمون بیشتر جنس صحبت های ما از جنس تجاری سازی و تأمین مالی فناوری، شما اگر در یکی از ابعاد و جنبه های این فرایند توسعه فناوری توانمند باشید، نمیتونید فرایند تجاری سازی رو با موفقیت انجام بدید. حتما این فرایندی که گفتیم از جنس توانمندی، حتما باید در کل این زنجیره، یعنی زنجیره ایده تا بازار باید درست باشه، توانمند بشه که بتونه فعالیت تجاری سازی ما یک فعالیت موفقی باشه. اما اون چیزی که حالا تجربه ما تو کشور طی سالهای گذشته داره نشون میده، اگر این رو بپذیریم که به هر حال تجاری سازی با توسعه کسب و کار و بازاریابی فرق داره، یه چند تا آسیب در این حوزه شناخته شده، اونم از این جنسه که بیشتر کارهای تحقیقاتی ما که داره انجام میشه از جنس حل یک مشکل فنی، یعنی دوست. یه مشکل فنی رو ما اصلا راجبش حرف نمیزنیم که فلان صنعت ما یا فلان کارخانه ما دچار یک مشکل فنی است، که خود دوستان این رو بهتر میدونن، از جنس ترابل شوتینگ است. وقتی اون مشکل فنی حل میشود، این اصلا جنس تجاری سازی نداره، چون این اصلا قرار نیست تکرار بشه که اون شرکت فناور ما بخواد این رو تکرار بکنه و این فعالیت بشه اسمش تجاری سازی. پس یه مشکلمون اینه که خیلی از این کارهایی که داریم به اسم فعالیت تجاری سازی روشون حرف میزنیم اصلا از جنس فعالیت توسعه فناوری نیستن که قابلیت تجاری سازی داشته باشن. نکته بعدی اینه که محققین ما، کسایی که دارن در حوزه‌های علمی ما کار میکنن، اصلا انگیزه لازم برای تجاری سازی رو ندارن و شاید هم درست باشه. کار محقق از جنس تجاری سازی نیست. کار کسی که محقق است، ایده پرداز است، ایده پردازی میکند، نمیتواند در اون فرایند انتهای زنجیره بخواد بیاد همین کاری رو که رفته سالها روش کار کرده، زمان گذاشته، حالا به بازار برسونه. افرادی که در این فرایند باید ایفای نقش بکنن و زینف باشن، افراد متفاوت با انگیزه های متفاوت و تخصص های مختلفی هستن. چه بسا ما اینجا مسئول تجاری سازی رو عرض میکنم باز هم در حوزه توسعه فناوری، مدیران فناوری و مدیران انتقال فناوری، کسانی که این حوزه رو میشناسن میدونیم، نه محققین، نه مالکین شرکت، نه مدیرعاملان شرکت. نکته بعدی که باید حتما دوستان من بهش توجه داشته باشن که ما در به هر حال تجربه کاریمون طی سالهای گذشته خیلی به این برخوردیم، پیش‌فرض‌های نادرستیه که در رابطه با اون کار فناورانشون و ویژگی‌های فناوریشون در ذهن اون صاحب یا توسعه دهنده فناوری وجود داره. بعضا دوستان ما وقتی یک حوزه فناوری رو میرن وارد میشن توش، پیش‌فرض‌های نادرستی از روز اول در رابطه با کاربردهای اون حوزه و اون فناوری دارن. به خاطر همین این فعالیت تجاری سازی ما ناخودآگاه دچار مشکل خواهد شد، شما اگر از روز اول پیش‌فرض‌های نادرستی رو براش گذاشته باشین. نکته بعدی که وجود داره اینه که معمولاً این طی این سالها اون چیزی که ما تجربهش کردیم اینجوری داره نشون میده که فرایند تجاری سازی رو یکی از گام‌های انتهایی توسعه فناوری می‌دانن، در حالی که من همون اول عرض کردم خدمت شما تجاری سازی یک استراتژی است. شما روز اولی که تصمیم می‌گیرین به توسعه فناوری و ورود به یک حوزه فناوری، از همون روز باید استراتژی تجاری سازیتون رو در ذهنتون داشته باشید که قرار است این تجاری سازی فناوری شما در کدام مرحله و چگونه متوقف بشه و منتقل بشه به بازیگر بعدی.
درسته.
یعنی شما ممکن است فقط یک شرکت تحقیقاتی باشین که تحقیقات خیلی عالی انجام میدهین، تحقیقات شما که تمام میشه از اینجا به بعد است که شما دیگه مجوز و لیسانس اون کار تحقیقاتیتون، کار فناوریتون رو به نفر بعدی و به گروه بعدی، شرکت بعدی منتقل میکنید که اون برود روی نمونه کار بکنن.
بسیار خوب. اگر حالا یه سوال اینجا باز پیش میاد، اگر بخوایم حالا یه مقدار عملیاتی تر مطرح کنیم مبحث رو، ببینید بعضی موقع شنیده میشه، حالا توی جاهای مختلف شنیده میشه یا دیده میشه که بعضیا میان به عنوان مثال حالا یه طرحی رو ارائه میدن، حالا یه حتی خود صدا سیما هم دیدیم چند بار گزارش گرفته که مثلا یه موتور خودرو یا یه موتور بالگرد یا هر چیز دیگه رو طراحی کردن با شرایط خاص خودشون، یه فردی که حالا توی با یه امکانات محدودی این رو طراحی کرده، یه همچین فردی، یه کسی که یا فناوری رو توسعه داره میده یا یه نوآوری رو داره، اگه بخواد حالا به صورت عملیاتی وارد این حوزه بشه تو کشور ایران باید چیکار کنه؟ ما میبینیم بعضا حالا یه سری انتقاداتی هم میشه تو سطح فضای مجازی هم شاید زیاد دیده باشیم که خیلی ها حالا از نخبگان ایرانی میرن مثلا خارج از ایران، اون وقت اونور ایدهشون شکوفا میشه و حالا تجاری میشه و به یه محصول خیلی خوبی تبدیل میشه، ولی تا وقتی تو ایران بوده متاسفانه این ایدهش، این حالا فناوری که حالا طرحش رو داده بوده شاید خیلی بهش پرداخته نتونست بشه، ولی میره اونور شکوفا میشه. این مشکل رو چجوری میتونیم حل کنیم؟ یا یه راه حلی که مثلا فردی که الان یه ایده و طرحی داره در ایران از کجا شروع کنه برای تو